بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. من نهی الشبهات الوارده على قاعدة اللطف عدم اطرادها، به دعوا عدم جریان هذه القاعده في اجماع الفقهاء على اصل، به لحاظ انه ما من اصل الا وله مدرک من الامارات، و حین اذن یتحقق اللطف به تلک الامارات ناب اللطف. و جواب ان الاجماع الکاشف التام قلنا سابقا لا یتحقق به ملاک اللطف کان او به ملاک الحدس فی مجار الاصل ولا يزال يكون حين اذن مدركيا. و هذه الشبهه في الحقيقه ليس شبهه بل ملاك الاجماع الكاشف التعبدي غير حاصل في مورد الاجماع على اصل من الاصول العمليه. و ايضا الشبهه الاخرى ان اللطف انما يمكن تحققه بالإجماع إذا كان كاشفا قطعيا عن رأي المعصوم بالملازمة العادية، وهذه الملازمة منتفية لأنه لو كان الحكم الذي وقع عليه الإجماع قول المعصوم لكان دلت عليه معاية أو عقل أو نقل وكل ذلك منتف وإلا لم يختف على سائر فقهاء وإلا لم يختف علينا، فهذه الملازمة تنتفي. والجواب ما أجابه السيد الشهيد سابقا، لكن هذا ببيان آخر وجوابه أيضا يرجع إلى ذلك الجواب. الشبهة الأخرى أنه ابتناء قاعدة اللطف على قبح إغاب بلا بيان، يعني هذه الشبهة تقول أن قاعدة اللطف ليست إلا وجها يبتني على قاعدة قبح الإغاب بلا بيان، ومرجعه في الحقيقة إلى انتفاء التكليف لا إثبات عمارية الإجماع. والجواب أن أصل ابتناء هذه القاعدة على قبح الإغاب بلا بيانين غير وجيه، بل يبتني على حكم العقل باللطف، وعلى هذا الحكم يبتني وجوب بعثة الرسل والأئمة والكتاب إنزال الكتاب، وما يلزم منه إنما هو عمارية الإجماع بدليل اللطف، يعني تعين الأمارة في الإجماع بدليل اللطف، وإلا ينتقض حكم العقل بوجوب اللطف. وأيضا يظهر من شيخ الطائفة وجود الخبر أن وجود الخبر المخالف للإجماع مانع من جريان قاعدة اللطف كما تقدم، ولكنه غير وجيه، يعني هذه يمكن أن تطرح بصورة شبهة. الشبهة هي أن وجود الخبر مانع عن حجیت الاجماع، یعنی قاعدت اللد لا تجری فی ما اذا کان هناک خبر مخالف للاجماع کما استفاده من کلام شیخ و یمکن ان تطرح به صورت اخرى. لكن اصل هذا المطلب الذي افاده الشيخ غير قابل للقبول، وذلك لان ذلك الخبر المخالف لم يكن قطعا يختفى على المجمعين، فكان في مرعاهم ومسمعهم مع شدة اهتمامهم بالروايات، فمع ذلك لم يعتنوا بهذه الرواية، هذا يكشف عن وجود خلل قطعا في سندها أو في دلالتها. والمطلب الأخير أن الإجماع من قبيل الأمارات، فحاله كحال أية أمارة، وقاعدة اللطف إنما تثبت تعين الأمارية في الإجماع بدليل لفرض عدم وجود أمارة أخرى. فلو لم تكن هذا، يعني الإجماع لو لم يكن أمارة، لا يلزم نقض حكم العقد بوجود اللطف، و أيضا لا يختص الإجماع اللطفي بما إذا كان حكم مسبب الإجماع واجبا أو حراما، بل يجري أيضا تغريب قاعدة اللطف فيما إذا كان مسبب الإجماع مستحبا أو مكروها سائر الأحكام، وذلك لنفس التغريب بلا فرق بين كون حكم مسبب الإجماع حكما إلزاميا من وجوب أو حرمة، أو حكم غير إلزامي من استحباب أو كراهة. يأتي بيان ذلك. عرض بكنم بشما خدمت شما به این که قاعده لطف اینجا شبهاتی مطرح شده بود، این بقیتی از شبهات اینجا باقی مونده که من بقیه رو ما عرض بکنیم. یکی از اون شبهات اینه که قاعده لطف قاعده متردی نیست. یعنی چی؟ یعنی در همه معاقد اجماعات نمیتونیم قاعده لطف رو استدلال بکنیم. مثلا در اونجایی که اجماعی بر اصلی هست دیگه این اجماع لطفی ملاک ندارد. برای چی ملاک ندارد؟ برای اینکه بالاخره این اصل هیچ اصلی عملی وجود ندارد مگر اینکه منتهی به یک اماره میشد، دلیلی میشد. پس در مسبب اصل اماره وجود دارد و این اجماع منتهی میشد به اون اماره. خب حالا این اماره خودش مما یسده و ان یتحقق به لطف و کاری به اجماع ندارد. اگر اون اماره وجود دارد که باید هم وجود داشته باشد، یا عقل است یا نقل دیگه، بالاخره اصل عملی دلیلش یا عقل است یا چی آقا؟ نقل. وجود داره این. خب وقتی که وجود داره لطف اون محقق میشه، چه لزومی داره که به اجماع محقق بشه؟ جواب ما این است که ما قبلا هم گفتیم خدمت شما که کلن در مجاری اصل اگر اجماعی باشد این اجماع اجماع مدرکی هست. بله ملاک کاشفه تام رو چی آقا؟ نداره. و این فرق بین لطفی و حدسی چی آقا؟ نمی کنه. ولی اشکالی به حساب بشد بر قاعده لطف این چنین چیزی آقا نیست. حدسم هم اینجوره، چون وقتی که مدرک وجود داره خب این اطمینان حاصل نمیشد به اینکه این اجماع به ما انهو اجماعون این بخواد کاشفه از رأی معصوم. نه، اون اماره خودش کاشفیت چی آقا؟ داره. منحصر در این اجماع چی آقا؟ نمیشه. بس موافقش کلام در اجماع دیگه ما تنها گفتیم دیگه. این دیگه ما گفتیم چی میگفتیم؟ گفتیم اجماع بر مسبب اصل یعنی موافق دیگه، معناش اینه. بله عرض کنم خدمت شما یک شبه اصلا ما اینجا الان شبه پنجم رو مطرح کردیم در واقع، چون ترتیب این میشه اگه خاطرتون باشد. سه تا شبه اون قبلی بوده، یه شبهی که دفعه قبل بوده، این الان میشه پنج تا. شبه ششم اینه که لطف البته در صورتی ممکن است تحقق پیدا بکند، یعنی حکم عقل به وجوب لطف که میگید دلیل این اجماع هست، این لطف به مازای تحقق. لطف ممکن نیست تحقق پیدا بکند مگر آنچرا که قطعا کاشف از دعی معصوم باشد، به ملازمه یالا، به ملازمه عادی مثلا. خب ملازمه عادی چی؟ بین این که این اجماع قطعا ملازمه دارد با وجود یک آیهی مثلا یا یک روایتی یا اینا دیگه. بله باید بخیر ملازم باید باشه بین این اجماع و بین آن چرا که قطعا حجته من کتاب او سنت او عقل. اگر عقل باشد خب دیگه این اجماع میشه مدرکی دیگه، مدرکش همین عقل، اعتبار ندارد، نمیتوند خودش به ما انه اجماع اون کاشف باشد، دلیلش همون عقل. بله شاری هم اون رو تایید کرد و حجت هم هست. اگر چنانچه که آیهی باشد اون آیه صریح باشد مثلا یا ظهور واضح داشته باشد، این قطعی العدمه. برای اینکه اگر باشه بر دیگران مخفی چی آقا نمیشه. تازهش اگر مخفی نشه باشه معذادک باز اون اجماع میشه چی آقا مدرکی. و یا اینکه روایتیه، روایت هم اگر متواتر باشه فکل آیه، فکل آیه، چون این مقابل اختفا چی آقا نیست. اگر روایت خبر واحد باشد کلام این است که این خبر واحد این چنینی وجود داشته باشد بر وفق اجماع، مفروض کلام این است که وجود نداره. مفروض کلام ویلو اگه وجود داشت این اجماع چی میشد؟ مدرکی. مفروض کلام این است که این خبر وجود نداره. خب چگونه ممکن است که این اجماع بالاخره یک ملازمه عادیه با رأی معصوم پیدا بکند، با کلام معصوم، با قول معصوم، در حالی که نه عقلی نه نقلی هیچی اثری از اون نیست و نمیتونه باشه؟ این حاصل اشکال. جوابش چیه؟ جوابش هم در همون جوابی که مرحوم شیخ سعد داده بود ما بیان کردیم، که گفتی که منشأ کشف منحصر نیست به قول معصوم. نه، ممکن است اینجا نه آیه‌ای باشه نه روایتی، هر روایتی نباشه، منتهای مراتب در اصل معصوم امام معصوم فعلی ازش صادر شده که اون فعل خودش دلیل بر جواز بوده، اجماع بر جواز شده. اینجا اون فعل رو اصحاب معاصر ائمه علیهم السلام مشاهده کردن، همون برایشون ارتکاز درست شده، ارتکاز درست شده بدون اینکه روایتی صادر بشه. مگه فعل معصوم حجت نیست؟ مثل قولش فعل معصوم حجته. خب پس بنابراین منشأ این ارتکازی که اجماع درست کرد برای فقهای ما ممکنه اون باشه. بله ممکنم نه، فعلی هم صادر نشده باشه. پس چی؟ عده مؤمنین، مؤمنین معاصر ائمه علیهم السلام بر حسب عادت فعلی رو انجام میدادن، معصوم هم اون رو رد نکرده، سکوت کرده. خب همین سکوت امام برای مسلمین چیکار کرده آقا؟ اعتقاد درست کرده که فی مرع الامام و مسمعهی عادت مؤمنین بر این فعل جاری شده و رد هم از جانب معصوم صادر چی آقا؟ نشده. بعد تقریر میشه دیگه، بعد تقریره، همین رو میخوام بگیم، تقریر به سکوت دیگه، تقریر عام به قول بعضی. نه نه، غرض این است که اون که در عهد ائمه بود نه قول بود نه سنت بود نه آیه که برسه به ما، نه، بلکه همین نفس این سکوت و تقریر عامه. بله این پس منشأ این اجماع میتونه اینا هم باشه. سیر متشابه همین است که الان گفتیمه، یعنی خود به خود این سیره درست میکنه، تقریر امام، یعنی سکوت که کرد. بله سیره متشرعه رو چون ولیده نسه، اگر چنانچه سیره متشرعه هم باشه، خب اون سیره متشرعه هم به یکی از مناشه این مناشه ختم میشد، یا سکوت یا تقریر یا شهود فعل یا روایت، یکی از اینا دیگه. غرض این است که این که گفتید این ملازمه عادیه منتفی چی آقا نمیشه. این که اجماع است معلومه یکی از اینا چی آقا بوده، یکی از اینا نه، ملازمه بین این اجماع و بین اون ارتکاز. دقت کنید، الله ربی، دقت کنید، ملازمه بین اجماع و بین یکی از این مناشه که اون چی باشه؟ مثلا صدور فعل که ارتکاز درست کرده اون زمان که این منشأ این اجماع شده، یا سکوت یعنی به مرعا و مسمع المعصوم مؤمنین کاری میکردن از سکوت کرده، اونم منشأ ارتکاز شده که این اجماع چی شده؟ بس ملازمه این اجماع قطعا کاشف هست از یک وجود مدرکی برای این حکم. اجماع
برافرین و احسنتم، درسته که این مکشوف لازم نیست قول معصوم باشه، حکم شرعیست که همون شیصد گفته وانتا بیانشون مجمل تقریب و بیانین همیست که از کردیم هست دیگه. بله راست میگید، حرف درستی که ما مثلا گفتیم فعل و سکوت، یکیش هم خود سیره دیگه، سیره در همون تقریر هم میگنجه، چون سیره متشرع وقتی که بود خب اگه مخالف بود ائمه رد میکردن دیگه، این یه چیزی عام میشه. اون سیره که ما گفتیم یعنی عادت بوده، عادت مؤمنین بوده برای فعلی، اون هم میتونه به قول معروف سیره عقلایی باشه، اینه با ما هم عقلا انجام میدادند و بعد امام سکوت کرده، یا اینکه یک خود همون عادت یک منشأ چی داشته، آقا شرعی داشته، مثلا اتفاق نکردیم خود اون عادت یک منشأ شرعی داشته، بالاخره این حالا اون منشأش معلوم نباشه، بالاخره این سیره عیناً بالمعاینه وجود داشته، امام سکوت کرده، این روشنه. بله واضحه. مطلب دیگه این است که قاعده لطف مبتنیست بر قبح عقاب بلا بیان. چرا؟ برای اینکه اگر چنانچه تکلیف واقعی در اون مخالف اجماع بود، حکم مخالف اجماع بود، خب علل شارعه بل امامه بیانه و الا اون، چون اون مخالف مورد تکلیف اگه باشه، مخالفی بود داشته باشه، چون اجماعی که ما داریم، درست آقا؟ اگر چنانچه تکلیف در حکم مخالفش باشه، تکلیف در حکم چی آقا؟ مخالف مذهب اجماع باشه، غیر مذهب اجماع باشه، حکم دیگری باشه، خب اونجا لکان علل امامه بیان و الا تکلیف قبه بیان لازم میاد، یعنی تکلیف شده و بیان نشده، این جاری مطلب. خب پس بنابراین وقتی که این شد و غایت و مایلزم از این قاعده قبه قابل بیان براعته، عدم تکلیفه، این دیگه منتهی نمیشه به اماریت خود اجماع بر حکم واقعی، این منتهی به اماریت اجماع چیا نمیشه، شما میخواید با قاعده لط اماریت اجماع رو اثبات بکنید، کاشفیت از حکم واقعی رو اثبات بکنید که حتی با اون وجود اون نوبت به اصل چی آقا نرسه، شأن اماره رو برای اجماع خاص ثابت میکنید، اجماع اینه دیگه. پس این یک نقض میشه بر قاعده لط. جواب این است که این ما هرگز این رو به این تقریب قاعده لطف نیست، اصلا قاعده لطف تقریب دیگری دارد، مبتنی بر قبع قابل بیان چی آقا نیست، بلکه پس بر چیه؟ اینه که لطف اقتضا می کند ان یکونه لشارع حجتن علی الاحکام، این لطف اقتضا می کنه، درست آقا؟ لطف اقتضا می کنه دیگه، بحث رسول برای چی بوده؟ اتمام حجت بوده، لله حجت البالغه بوده، تبلیغ حجت بوده، یعنی لطف اقتضا می کند که همیشه شارعی که همه عباد رو تکلیف کرده به احکام واقعی، حجتی بر احکام واقعی چی آقا؟ داشته باشه. خب اون حجت غیر از این اجماع فرض این است که وجود ندارد، چیزی که ما یصلح للحجیه باشد، با همون تقریبی که قبلا گفتیم، اونی که یصلح للحجیه که وثوق به حکم میارد همین اجماعی چی است آقا؟ فقهای. بس لطف یتحقق به همازه به عنوان اندهون کاشفون عن الحکم چی آقا؟ واقعی. بس این غیر از تقریب قبع قابل بیان هست، تقریب دیگری است.
تقریب
اجماع نمیخوام بیاد ثابت کنم، چون ما در تقریب فرد تقریب از اصلاحی با شیخ توسی حجیت
نفس اجماع
که نبود،
شما نفس اجماع با
اطمینان وثوق ثابت میکردی، اون اشکال دوم قطعیت حجیت این اجماع رو که اجماعی که مصطلح در فقه شیعه هست که یک اماره علمی است قطعی است، این متوقف به چی است آقا؟ لطفه به نفسهی فیه حزن و رشحتون و مرتبتون و درجتون من الحجیه، اما اون اجماع مصطلح نیست، توجه فرمودید. وقتی که متعلق حکم عقل شد که ما یتحقق به لطف هست، اینجا به حکم عقل میشه حجت چی آقا؟ قطعی دیگه، قبلا گفتیم این رو. غرض این است که همین حرف در اینجا هم میاد که این رفتی به مسئله قابل بیان ندارد، این نیست. مسئله این است که اون احکام واقعی رو که برای اون غرضش خلقت شارع مقدس احکامی جعل کرده، بر اون باید چی داشته باشد؟ حجت داشته باشد. قاعده لطف برای ما اثبات میکند که تلک الحجه هذا هو الاجماع. چرا؟ بخاطر اینکه غیر از اجماع اصلا وجود نداره چیزی که یسلح و یتحقق به، نه خبری هست نه چیزی دیگری هست. توجه فرمودی؟ بله.
اگر
قاعده
اجماع نبود، اگر قاعده لطفی،
اگر این اجماع نبود، پس لطف به مازا یتحقق به اون امارات اصل. الله اکبر، دقت کنید آقا، اگر این اجماع نبود لطف مازا کانه یتحقق. آقا بگید به ماقا به اون اماراتی که اصل رو اثبات میکنن. میگم اگر نبود چیا میگه به نفس اجماع؟ لا اله الا الله. اگر این اجماع هم نبود در بین، لطف به چی متحقق میشه آقا؟ آها، و امارات اصول. فرض کنید اجماع برای که واقعی سنان، بله، اینایی که اجماع کردن بچه چیزی اجماع کردن برای حکم واقعی اینه. بله، عرض میکنم خدمت شما که در یک نکته هست اینجا، منم داخل پرانتز میخوام بگم تا که به شبه بعدی برسیم. این مطلب این است که بله، ما معتقدیم که به اجماع عصر واحد ملاک لطف محقق چی آقا نمیشه. قبلا هم که عرض کردیم. چرا؟ به خاطر اینکه این اصل الان اصل متأخرین، مثلا اجماعی شده برای حکم، خب ممکنه که در اصل قدما برخلافش فتواشون بوده، خب لط میتونه به اونم محقق بشه. بله، و هیچ مانعی نداره که در یک عصری حکم مختفی بشه بر مردم اون عصر بعد از اینکه لط به اون اجماع سابق متحقق چی آقا شده، همینا میتونه به اون استدلال بکنم. بله، بله، برعکس چی؟
مخالفین
هستن. اصلا کلام همین الان دیگه.
نه،
عکس من گفتم که الان در اصل متأخری اجماعی هست. درسته، برخلافش اجماعی از قدما بوده. مثلا توجه فرمودید، یا اجماع هم نبوده. فرض این است که جماعتی از قبل بودن. توجه فرمودید، از قبل بودن. خب من الممکنه که لطف اون چی آقا متعقب بعد چی؟ بعد برعکس، یعنی که معنیش این است که اجماع در زمان قدما متعققه، بعد در زمان متأخرین برخلافش. اون زمانی که قدما بودن متأخرین وجود نداشتن که.
برای ما
بله، برای ما که الان هستیم، برای ما که هستیم، ما که معتقدیم که خب اجماع قدما حجته، قدما حجته. درست آقا؟ این معلوم. اگر لطف به هر اجماعی که ما اعتقاد به حجیتش داریم چی میشه آقا؟ متعقب میشه. بس سلام، بقیه به غیره متعقب نمیشه. بله، عرض میکنم که شبه نهم این است که اجماع ها از قبیل امارات هست. نهم اینا عرض کردیم. هشتم که تمام قبلی بود عرض کردیم دیگه. نه درسته. بله، هشتم این است که شیخ طائفه گفت آقا اینو ما به صورت شبهه نقل کردیم. مثلا چجوری شبهه میشه که آقا این چه اجماعیست که وجود یه خبر مخالف بند به عدم وجود یه خبر مخالف هست؟ حجت اجماع مطلق نیست، پس معلق است، منوط است به عدم وجود خبر مخالف که شیخ گفته در بیانش بوده که اون لطف به اون محقق میشه، به اون دلیل، به اون اماره. جواب ما این است که اون دلیل مخالف تا چی باشه؟ اگر دلیل مخالف مثلا فرض کنید حالا یک دلیلی باشد که قطعی باشه، مثل آیهی، عقلی، نص متواتری، صریحی، توجه فرمودید، اینجا که اصلا اجماع تصور ندارد، ممکن نیست برخلافش چی بشه آقا محقق بشه، امکان نداره، اصلا امکان نداره، تعقب پیدا نمی کند. از یه چیزی بگید که بچه که نشده هست دیگه. چرا این نه گفتیم خبرم بوی حرف من دقت کنی چی میگم دیگه، اول خیلی گوش نمیدید که. گفتیم یا عقل یا آیه سری و یا متواتر سری، در اینجاها اجماع برخلاف متعرض شدنی چی آقا نیست. اگر چنانچه یک ظاهر آیه ایست خب معلومه که این ظاهری یک مرادی رو دارد که این اجماع کاشف از اون چی است آقا؟ مراده. مثل اینکه قول معصوم تفسیر میکند، اینم کاشف از قول معصومه دیگه، تفسیر میکند اون رو. و یا اینکه اگر روایتی است ولو صحیح السند صریح الدلاله، این از کار میافتد. برای اینکه ما میدانیم قطعا لا ریبه که این خبر صحیح صریح در مرعا و مسمع اطلاع این مجمعین بود، بعد مخالفت کردن اینا که بدون اصلا خبر، برای اون اولین حجتش که بهش توسط میکنن اعتنا داشتن و دارن. و وقتی که اینو دیدن و بس معلومه کشف قطعی میکنه از وجود خبر، یا در سند این یا در چی آقا؟ دلالت این. پس نتیجه چی شد آقا؟ نتیجه این شد که ما کلام شیخ طوسی رو در اینکه اجماع لطفی متوقف هست بر عدم وجود خبر مخالف قبول نداریم. اون خبر مخالف یا اون دلیل مخالف اگر از قبیل اول باشد که اجماع لا یتحقق ابدا برخلافش، اگر از دومی باشد که اجماع ظاهر آیه رو میتوند که مراد رو بیان بکنه، حجتی است بر مراد. بله بله بله، مخالف بحث خلاف دیگه. شما بعد بسط بحث میدید باز دوباره به اول. اصلا کلام شیخ در اونجایی که مخالف بود دیگه، توجه فرمودید؟ بله بله، فراوان بعضی موقع اجماع خلاف ظاهر آیه هست و اون میاد اون مراد اون ظاهر آیه رو چیکار میکنه آقا؟ بیان میکنه، چون اجماع کاشف از سنت قطعیه. بله تموم شد. چطور قول معصوم آیه رو تفسیر میکنه؟ ظاهر آیه رو هم اجماع میتونه چیکار بکنه آقا؟ بله بیان کنه، قرینه باشه، چون اجماع که قول خود فقها که نیست که، به معنی او کاشفان هم قول معصومه دیگه، کشف قطعی هم هست. خب از خبر واحد هم حجیتش بالاتره. تجه فرمودی خبر واحد صحیح میتونه تفسیر بکنه، اجماع قطعا میتونه تفسیر بکنه. و اگر اون خبر واحد، باز تکرار میکنم، خبر واحد باشد که معلومه دیگه اصلا قبول ندیم، اجماع رو کنار میزنه. این تا اینجا. بذارید من اون دهم رو نم دهم رو بگم که خیلی بحث ما با درازا کشیده اینا. گوش بدید غیر سوالا بذارید تو جلسه، چون خیلی طولانی شده. آقایون کرارن به من اشکال میکنن که خیلی طولانی شده این بحث. بله نهم این است که اجماع از قبیل امارات. قبول دارید؟ میگیم بله اجماع از قبیل امارات. میگه خب اماره باشه، خب حالا مخالف واقع باشه، چه اشکال داره؟ معذوریم دیگه. چه لزومی دارد که به قاعده لطف حتما بیاد امام بیان داشته باشد؟ جوابش این است که یک کلمه. یک کلمه چیه؟ این است که ما میگیم اجماع از امارات هست. وجه این که این از امارات هست، متعین است اماریت در اجماع، اینه. ما وجه تعین اماریت رو در اجماع داریم میگیم. وجه تعین اماریت در چی آقا؟ در اجماع. این است که چیزی دیگری که صلاحیت داشته باشد، اماریت ذاتی داشته باشد که لطف به اون متحقق شود، وجود ندارد. فتتعین الاماره به اجماع، اینه داریم میگیم. کجای کارید شما؟ توجه فرمودید؟ این مطلب آخرین شبهه این است که آقا اصلا ابتناع حجیت اجماع لطفی بر وجوب بیان حکم واقعی، این ابتناع رو ببینید، ابتناع حجیت اجماع لطفی بر وجوب و ضرورت بیان حکم چی آقا؟ واقعی دیگه، با مقتضای لطف دیگه، درسته؟ این ابتناع قطعیه و این فقط در جاییست که این ضرورت، در جاییست که اون حکم الزامی باشه. ولی حکم اگه مستحب باشه، مکروه باشه، اصل نیستن، الزامی نیست، و چه دودو میداره این ضرورت انجام بشه؟ پس بنابراین مثلا به اجماع لطفی فقط کجاها رو میگیره؟ اونجایی که حلال حرامی در کار باشد، معذرت میخوام، حرام یا وجوبی در کار باشد، و الا بقیه که الزامی نباشه نه. این اشکال دقت کنید آقا، این اجماعی که منعقد میشد، گوش بدید آقا، این اجماعی که منعقد میشد یا بر یک واجبیه یا حرامیه یا مستحبیه یا مکروهی دیگه، ها؟ این مستشکل میگن که این اجماع لطفی فقط اون حرام و وجوب رو میگیرد، به همین بیانی که گفتیم دیگه. اجماع لطفی تغییر ندارد در اون جایی که حکم الزامی نیست. جواب اینه که آقا اصل اجماع لطفی رو به من بگو مبتنی بر چی بوده؟ بر غرض خلقت. غرض خلقت چی بوده؟ کمال. آیا مستحب در کمال انسان دخیل نیست؟ اجتناب از مکروه در کمال انسان دخیل نیست یا هست؟ وقتی که این شد، اون وقت برای تحقق این غرض احسن لطف چی میشد آقا؟ واجب که اون حکم چی میشد آقا؟ بیان بشه. سلام علیکم و رحمت الله.